بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. سلسله جلسات با عنوان امام جمعه. جلسه 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وصلى الله على سيدنا نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله تیمین تاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حدیثی از پیغمبر اکرم به نقل از امام رضا علیه السلام داریم. حدیث بسیار مفصل و پرمعنایی است که بحث امام زمان و ظهور امام زمان در انتهای این روایت یک تعریف خیلی دقیقی ازش آمده. یکم حدیث طولانی است. حدیث رو شروع میکنیم، با هم میخونیم انشالله تا به اون بخش پایانی برسیم که اونجا خیلی مطلب هست، که مطالبم البته مرتبطه با مباحثی است که جلسات قبل داشتیم و انشالله جلسات بعد هم باید به این نکته‌ای که در این روایت هست انشالله متمرکز باشیم. روایت از امام رضا علیه السلام و اصطلاحاً سلسله الذهب در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 262. امام رضا از پدرشون موسی بن جعفر، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین علیه السلام، از امیرالمومنین که پیغمبر اکرم این حدیث رو امیرالمومنین از پیغمبر نقل کردن. نکته زیاد داره، سعی میکنیم حالا سریع هم از نکات رد بشیم، ولی به هر حال یه مروری به نکات داشته باشیم. پیغمبر فرمودن که ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. خدای متعال مخلوقی با فضیلت تر و گرامی تر از من خلق نکرده. امیرالمومنین میفهمند که عرض کردم یا رسول الله، فانت افضل و ام جبرئیل، شما بالاترید یا جبرئیل؟ پیغمبر فرمودند که یا علی، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکته المقربین. فرمود که علی جان، خدای متعال انبیاء مرسلینش رو به ملائکه مقربش برتری دادن. و فضلنی علی جمیع النبیین، منم نسبت به انبیا فضیلت دادم. و الفضل بعدی لک یا علی، بعد از منم اون کسی که از همه با فضیلت تره توی علی جان. و للعیمت من بعدک، و عیمهی که بعد از تو هستم. و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. خیلی تعابیر جالب و عجیبی است. فرمود ملائکه هم خادم ما و خادم محبینمون هستن. بعد این آیه رو خوندن که الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون للذين آمنوا. ملائکه‌ای که حامل عرشن استغفار برای مؤمنین میکنن. این مؤمنین کیان؟ اونایی هم که ایمان به ولایت ما اهل بیت دارن. ملائکه حامل عرش برای اینا استغفار میکنن. لولا نحنو ما خلق الله آدم، اگه ما نبودیم اصلا خدا آدم رو خلق نمیکرد. ولل حوا، حوا رو خلق نمیکرد. ولل جنت ولل نار، خدا اصلا بهش و جهنم رو خلق نمیکرد. ولل سما ولل عرض، آسمون و زمین رو خلق نمیکرد. شبیه به اون مضمون باز حدیث کسا که اینجا با هم خونده. فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، چطور ما از ملائکه بالاتر نباشیم؟ وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّنَا، ما پیش از ملائکه نسبت به خدای متعال معرفت داشتیم. و تسبیحهی و تحلیلهی و تقدیسهی، ما قبل از ملائکه تسبیح کردیم، تقدیس کردیم، لا اله الا الله گفتیم. لأن اول ما خلق الله عز وجل ارواحنا، اولین چیزی که خدا خلق کرد روح ما اهل بیت بود. فانتقها به توحیدهی و تمجیده، خدای متعال ما رو روحمون رو گویا کرد به توحید، به الله اکبر، به لا اله الا الله. بعد ملائکه رو خلق کرد و وقتی ملائکه ارواح ما رو دیدن که نورن واحدا، استعظمت امرنا، خیلی مبهوت عظمت ما شدن ملائکه، دیدن ما همه یک نوریم، اونم همچین نوری. فسبحنا، ما اونجا تسبیح کردیم تا ملائکه و فکر نکنن ما خداییم. نور ما رو که دیدن، لتعلم الملائکه انا خلقون مخلوقون، بدونن که ما مخلوقیم. و انهو منزهون ان صفاتنا، خدا از صفات ما منزهه. فسبحت الملائکه به تسبیحنا، ما که تسبیح کردیم ملائکه هم، یعنی خدا ملائکه رو که خلق کرد، ملائکه نور اهل بیت رو اول دیدن، نور اهل بیت دیدن، اهل بیت تسبیح کردن که اینا فکر نکنن اهل بیت خدا هستن، اونا هم تسبیح از اهل بیت یاد گرفتن. و نزهت ها عن صفاتنا فلما شاهدو ارم شعننا حللنا، باز دیدن آقا ما جایگاهمون خیلی بالاه، ما لا اله الا الله گفتیم، اونا هم لا اله الا الله یاد گرفتن، تا ملائکه هم بفهمن که ما عبدیم. ولسنا به آلهتن یجب ان نعبد معه او دون، ما بت نیستیم، ما کسایی نیستیم که کسی بخواد ما رو بپرسته. اونا هم لا اله الا الله گفتن، باز جایگاه ما رو که دیدن که ما چقدر مرتفع مقاممون، ما الله اکبر گفتیم، تا اینا بدونن که خدا بالاتر از اینه که جایگاهش درک بشه. باز اینا از الله اکبر ما الله اکبر گفتن، عزتی که از ما دیدن و قدرتی که از ما دیدن، ما لا حول ولا قوت الا بالله گفتیم تا ملائکه بدونن که ما قدرتی از خودمون نداریم. باز ملائکه دیدن خدا چقدر به ما نعمت داده و اطاعت از ما رو واجب کرده، اینجا ما الحمدلله گفتیم تا ملائکه بدونن که حمد فقط شایسته خداست. اینجا باز ملائکه الحمدلله رو یاد گرفتن. فبنا اهتدا و الى معرفت توحید الله، خلاصه اگه خدا شناس شدن ملائکه، از ما یاد گرفتن، ما ملائکه رو تربیت کردیم، همه ملائکه دیگه از جبرئیل به پایین. تسبیح و لا اله الا الله و حمد و همه اینا رو از ما یاد گرفتن. بعد فرمود که خدای متعال آدم رو خلق کرد، فاودعنا صلبه، ما رو یعنی بدن مادیمونو در صلب آدم قرار داد. بعد به ملائکه امر کرد که سجده کنید برای آدم، تعظیمن لنا و اکرامن، اینی که گفت به آدم سجده کنید از باب عظمت ما بود و احترام ما بود، نه احترام آدم. و کان سجودهم، البته در مرحله بعدی هم به حضرت آدم هم میخوره دیگه، و کان سجودهم لله عز و جل عبودیتن، این سجده که کردن اعلام بندگی خدا بود، ولی آدم اکرامن و طاعه، نسبت به حضرت آدم هم اعلام احترام و طاعت کردن. لکوننا فی صلبه، چون ما در صلب آدم بودیم به آدم سجده کردن. فکیف لا نکون افضل من الملائکه، وقتی ملائکه سجده کردن به خاطر ما هم سجده کردن، اصلا سجده علامت چیه؟ خیلی سجده خب خیلی بحث داره، سجده اوج خضوعه، یعنی در حالتی که دیگه شخص هیچی از خودش نمیبینه، سجده میگن دیگه اوج فناه. در آیه قرآن هم که آیه سجده داره که اگر عربیشو بخونم بعد همه سجده بکنیم، در اولین سوره که بر پیغمبر نازل شد در سوره علق، آیه پایانیش فهمو سجده کن و نزدیک شو، که عربیشو نمیگم. پس رمز تقرب سجده است، اوج خضوع و خشوعه. ملائکه نسبت به کی اینو نشون دادن؟ نسبت به حضرت آدم. به خاطر خود آدم؟ نه، به خاطر اهل بیت. پس اهل بیت از ملائکه بالاترن. این امیرالمومنین پرسیدن شما بالاتری یا جبرئیل؟ حضرت قاعده دادن که اصلا ما از همه ملائکه بالاتریم، که جبرئیل هم یکی از ایناست. این همون داستان حدیث کسا هم مجدد هست دیگه، که اجازه گرفت به عنوان نفر ششم بیاد زیر این کسا، جبرئیل. بعد فرمود که چطور ما از ملائکه بالاتر نباشیم. و قد سجدوا لآدم کلهم اجمعون، اینا برای آدم سجده کردن. و انه لما ارج بی الی السما، از اینجا اون بخش اصلی روایت شروع میشه. یه قضیه رو پیغمبر نقل میکنن برای امیرالمومنین. میفهمن که اون روزی که منو معراج بردند از زن جبرئیل مثنا مثنا. این روایت معراج خیلی روایت عجیب و غریبی است. حقایق عجیب و غریبی رو پیغمبر اکرم مشاهده فرمود در معراج. خیلی آیات فوق العاده سوره نجم، آیات ابتداییش، آدم میخواد پرواز بکنه از شدت زیبایی این آیات که مرتبط با قضیه معراج هم هست. خیلی لطائف داره. اونجا میفهمد که ما کذب الفؤاد و ما رعا، پیغمبر با دلش خدا رو دید و حقایق رو دید. و دل وقتی میبینه دیگه دروغ نمیگه. دیدن دل با دیدن چشم خیلی فرق میکنه. افتمارونه علا مایه را، شما مدین حالا با پیغمبر کلکل میکنید، پیغمبر خدا رو دیده، بعد شما دارید باش جر و بحث میکنید. بعد جلوتر میگه که افرعیتم اللات والعزا، این که خدای خودش رو دید با دل، شهود کرد با همه وجودش و قلبش در مشاهده خدای متعال لبریز از نور و عشق و آتش و شور و شوق شد. آیا شما هم که لات و عزا رو میپرستین تا حالا دیدین لات و عزا رو؟ این آیات سوره نجم خیلی زیباست. این که رفت و دید و آتش گرفت و غرق شد در این جمال خدای خوده. شما هم که هی سنگ لات و عزا رو به سینه میزنین تا حالا اینجور شدین؟ پس چی میگین هی لات و عزا؟ پس چی هی کلکل میکنین با پیغمبر؟ این آیات سوره نجم. دیشب برای عزیز اینو میگفتم، میگفتش که خیلی عصبانی شد وقتی این آیات این توضیح رو عرض کردم، چون جلسه بودیم دیشب قبل جلسه آیات سوره نجم اون عزیز خوند. بعد جلسه جایی بودیم به اون عزیز گفتم این آیات رو داشت میخون قاری، این آیات اینو میگه. اون دوست ما خیلی عصبانی شد، خاک بر سر این مدارس ما کنن که اینا رو به ما یاد ندادن. نه تو حوزه‌مون بود، نه تو دانشگاه بود، هیچ جا نبود. آیات عجیب قرآن 3-4 تا آیهش اینا، خود سوره نجم که سوره عجیب و غریبی است، قضیه معراج پیغمبر که یه بخشش اینجا اومده، یه بخشش در سوره اسراء اومده و آیات دیگه. فرمود منو که بردن معراج جبرئیل اذان گفت. نماز خوندن پیغمبر در معراج، نماز جماعت خوندن، انبیا هم اقتدا کردن به پیغمبر. حالا قضایا عجیب و غریبی داره، تو خود همون نمازش کلی داستانه، تو اون اذانش کلی داستانه، اصلا چرا اذان این شکلی شد، چرا تعداد رکعات نماز این شکلی شد. خیلی اسرار و عجایب خاصی اینجا هست. میفرماید که جبرئیل اذان گفت مثنا مثنا، دو تا دو تا اذان گفت. مستحب هم از این شکلی اذان بگیم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، دوتا دوتا باشه. و اقامه هم که گفت دوتا دوتا گفت. بعد به من جبرئیل عرض کرد تقدم یا محمد. جبرئیل عرض کرد که بفرما جلو، اذان و اقامه رو گفت بفرما جلو. فقلت له یا جبرئیل اتقدم علیک، پیغمبر فهمید که به جبرئیل گفتم که من از تو جلوتر وایستم. گفت نعم، لأن الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه علی ملائکته اجمعین. دوباره داستان چی آقا؟ همون فضیلت پیغمبر بر جبرئیل. دارن تو قضیه معراج میگن. حالا این قضیه اینجا میره به امام زمان ختم میشه، داشته باشید، مهمه و جالبه. جبرئیل به من گفت بله یا رسول الله، شما وایسته جلو، چون خدا فضیلت داده انبیاءش رو بر ملائکش و فضلک خاصتاً، تو هم که دیگه بین همه انبیاء فضیلت داده. پیغمبر فهمون که فتقدم تو فسلیت تو بهم ولا فخره، خیلی لطافت. فهمون من وایستادم جلو امام جماعتشون شدم، ولی فکر نکنی من افتخار میکنم به اینا، من عبدم، این چیزا برای من توهم نمیاره که من کیم و چیم و اینا. فلم من تهیت و اله حجوب نور، عجیب هم هست. میفهمد که ما رفتیم صعود کردیم به حجابهای نور رسیدیم. حالا حجابهای نور چیه دیگه، اون خودش یه بحث مفصلیست، در مناجات شعبانی هم بحث حجابهای نور رو داریم دیگه. به حجابهای نور که رسیدیم جبرئیل به من گفتش که شما برو جلو. من رفتم و تخلف عنی، دیدم دیگه جبرئیل نمیاد، عقب وایساد. گفتم یا جبرئیل فی مثل هذا الموضع تو فارغانی، اینجا همچین جایی داری از من جدا میشی؟ خطاب کرد با نام پیغمبر رو، ان انتهاء حدی الذي وضعني الله عز وجل في الى هذا المكان، من دیگه آقا ته صعودم و عروجم و پروازم اینجاست، دیگه از اینجا بالاتر نمیتونم بیام. باز پیغمبر دارن حکایت از این میکنن که مقامات ما از جبرئیل بالاتر، یه جایی در این عروج ما رسیدیم، جبرئیل گفت من دیگه نمیتونم بالاتر بیام. فان تجاوزته احترقت اجنحتي، اگه یه قدم جلوتر بیام یا طبق بعضی روایات دیگه یه بنده انگشت جلوتر بیام، پروبالم آتیش میگیره. اندازه من همینه، مقام من اینجاست. به تعدی حدود ربی، چون دیگه پامو از گلیم خودم بیشتر دراز کردم. حالا اینا چیه من خیلی سردن نمیارم، اون چه مقامی و بالاترش رفتن یعنی چی و اینا من که نمیفهمم. فزخ بی نور زختن، پیغمبر فهمود که من یه نوری یهو مثل یه برق شدیدی جلوه کرد برای من. حتی انتهیت الی ما شاء الله عز وجل من علو مکانه، که باز آیات قرآن هم در این زمینه عجیب و غریبه که ثم دنا فتدل، تو همین دعای ندب خوندید دیگه، فکان قاب قوسین او ادنا، که اصلا قابل فهم نیست یعنی چی. رفت به این نقطه ای رسید که دو تا قوس فاصله داشت بلکه کمتر. این دو تا قوس یعنی چی؟ خیلی اسرار عجیب غریبی. فرمود من رفتم به اون نقطه ای رسیدم که دیگه اون جایگاه عجیب و غریب و اون جایگاه مرتفع خدای متعال. فنودی تو، منو صدا زدن. فقلت لبیک ربی و سعدیک، منم جواب دادم به خدا که لبیک سعدیک تبارکت و تعالیت. بعد منو دوباره صدا زدن دیگه، حالا نام شریف پیامبر رو بگیم صبح جمعه که ذکر صلوات هم مستحبه با هم بفرستیم. فنودی تو یا محمد، انت عبدی و انا ربک. اوج مقام اینه دیگه، اوج صعود اینجاست. پیغمبر به صدا زد، خدای متعال فرمود که تو بنده منی، منم رب تو هم. فایای فعبد، پس فقط منو بپرس. و علی فتوکل، فقطم به من توکل کن. فانک نوری فی عبادی، تو نور منی در بندگان من. و رسولی الی خلقی، تو فرستاده منی به سمت مخلوقات من. و حجتی الی بریتی، تو حجت منی بر این موجودات. لکه ولی من تبعکه خلق تو جنتی، من به عشق تو به عشق تو خلق کردم، برای تو خلق کردم و برای اونایی که دنبال تو حرکت کنم. ولی من خالفکه خلق تو ناری، جهنم هم خلق کردم و اونایی که با تو مخالفت کنم. ولی اوسیائکه اوجب تو کرامتی، از اینجا بحث اوسیا مطرح میشه. فرمود که فقطم کرامتم رو برای اوسیا تو قرار دادم. ولی شیعتهم، کرامت تو این عالم فقط از آن اوصیاء تو و شیعیانشونه. ولی شیعتهم اوجب تو ثوابی، ثوابو فقط برای شیعیان اینا قرار دادم، به بقیه هم از تو فعلی اینا یه چیزی میدم. فقل تو یا رب و من اوصیائی، اونجا گفتم خدایا این اوصیاء من کیه؟ فرمودی برای اوصیاء تو. اینجا دوباره با اسم پیغمبر رو خطاب کرد، فهمود اوصیاء و کل مکتوبون علا ساق عرشی، این ستون عرش و ساق عرش من رو نگاه کن، اسامی اوصیاء ات رو ببین. فنظر تو و انا بین یدی ربی جل جلالو علا ساق العرش، در اون حالی که در محضر خدای متعال بودم به این ساق عرش نگاه کردم. فرعیتو اثنی عشر نورا، دیدم 12 تا نوره. فی کل نورن سطر اخضر، تو هر کدوم از این نورها یک خط سبزی بود. علیه اسم وصی من اوصیائی، تو هر کدومم اسم یکی از اوصیای من بود. اولهم علی ابن ابی طالب.
محمد
اول این اوصیا علی ابن ابی طالب و آخرهم مهدی و امتی. اسم پایانی هم اسم امام زمان ارواحنا فدا. فقلت یا رب به ها اولائه اوصیایی بعدی، عرض کردم خدایا بعد از من اینا اوصیای منه. دوباره خدای متعال با نام من منو صدا زد، فرمود ها اولائه اوصیایی، اوصیای منن اینا که به تو دادم، و احبایی اینا عشق منن، احبایی حبیب منن، و اصفیایی اینا رو برای خودم صاف کردم، صفا دادم، و حججی بعدکه علا بریتی، حجت های منن بعد از تو به مخلوقات من، و هم اوصیاؤک، آره اوصیای تو هم هستن، و خلفاؤک، خلیفه تو هم هستن، و خیر و خلقی بعدک، بعد از تو هم اینا بهترین مخلوقاتن. بعد دیگه اینجا بخش اصلی داستانه که اصلا فلسفه همه این قضایایی که ما اینجا هستیم و دعای ندبه و امام زمان و ظهور و دعای برای فرج و همه این قضای این تیکه، این تیکه روایته که اصلا ما دنبال چی هستیم؟ از این امام زمان کلن چیه؟ داستان فرج و ظهور چیه؟ خیلی مهمه این عبارت. فرمود و عزتی و جلالی، این یه سنگین ترین قسمیه که خدای متعال میخوره، به عزت و جلالم قسم. خود شیطان هم وقتی میخواست رونده بشه، خواست حرف محکم بزنه، به عزت خدا قسم خورد، فبه عزت کل اغوینهم اجمعین، یعنی دیگه این ردخور نداره دیگه، این قسمی که ابلیس هم میدونست که این قسم دیگه ردخور نداره. خدای متعال فرمود به عزت و جلالم قسم، لأظهرن بهم دینی، دینم رو با اینها ظاهر میکنم، و لأعلین بهم کلمتی، کلمم رو با اینها بالا میبرم، و لأطهرن الارض به آخرهم من اعدائی، و نفر پایانی اینها که امام زمان باشه، زمین رو از لوس وجود دشمنانم پاک میکنم، جارو میکنم، تمیز میکنم این زمین. گفتم یه وقتی دیگه اینجا خدمتون، غرض این بود که بیان خدا رو بپرستن، یه خدا خلیفه خلق کرد، نشد، نشد، تا کی نشد، تا کی نمیشه، قرار نیست بشه کلن، چرا؟ تا ظهور. اونجا به قول معروف به تنظیمات کارخانه برمیگردیم، اون شرایط مطلوب برمیگردیم، اونی که باید بشه میشه. خدا خلق نکرده بود که عالم دست شیاطین باشه و بزنن و بچاپن و بکشن و تیکه تیکه بکنن و غارت بکنن و دزدی کنن و اختلاس بکنن و حق یتیم بخورن، حق مظلوم بخورن. مگه خدا خلق کرده برای این کارا؟ اینا یه دوره مقدماتی کره زمینه، بعد تموم شه. حالا روایت عجیب غریبی هم داریم در مورد اینکه حاکمیت اولیاء خدا چند هزار ساله، از امام زمان و بعد امام حسین و امیرالمومنین و دوران رجعت، عجایب است روایات که برخی تحلیل می‌کردن که این نشون میده اصلا تاریخ بشر تا الان که گذشته شاید یک دهم اون تاریخی باشه که بعدها قرار حاکمیت ولی خدا روی کره زمین بشه. اصلا چیزی به حساب نمیاد، چند سال یه چند سبای خدا اجازه داد اینا هم بیان، اونم برای اینکه بشر آرام آرام رشد بکنه، به یه قوت و یه قدرتی برسه. تاریخ هم اینو نشون میده دیگه، هرچی جلو اومدیم بشریت رشد کرده از جهت فکری و عقلی. فرمود با نفر آخرشون زمین رو تطهیر میکنم از لوس دشمنانم، ولأملکنه مشارق الارض و مغاربها، او رو مالک شرق و غرب زمین میکنم، که به حضرت نرجس خاتونم همین وعده رو امام هادی علیه السلام دادن که خدا به تو بچه‌ای میده که مالک شرق و غرب زمین میشه. ولأسخرن له الرياح، اینا وعده خدای متعال در شب معراج به پیغمبر اکرم. فرمود من بادها رو تسخیر او میکنم برای رتخ و فتق امور. تو دوران امام زمان باد تحت تسخیر ماست، الان امواج و سیگنال و ایناست، حالا چقدر فایده داره، ضرر داره، چقدر درسته، چقدر غلطه، کجاها آنتن بده، آنتن نده. بعد یه گیرنده ای میخواد، اون گیرنده کلی ابزار و ادوات میخواد، خدا باد رو معمول میکنه، شما پیامتو با باد میفرست. باد در تسخیر امام زمانه. فقط هم این نیست، ربات عجیب غریبی داره، میفهمد که اصلا با باد حمل و نقل صورت میگیره، با باد و ابر. خیلی تصور نمیکنم، ممکن اصلا تصویر کاریکاتوری هم تو ذهنمون بیاد، مثلا سوار ابر رو میشه، هر کی ابرش رو در مسجد قف میکنه، مثلا پیاده میشه، مثلا دزگیر میزنه. اینجوری نیست، اصلا یه عالم دیگری است. علامه طباطبایی میفهمد که از اون جملات بسیار لطیف علامه طباطبایی، ما چطور یه عالم برزخ داریم، برزخ بین دنیا و آخرت، درسته؟ بعضی هم رفتن و دیدن و اومدن و چیزای نقل کردن. یه برزخ دیگه هم داریم، برزخ بین دنیا و برزخ. علامه طباطبایی میفهمد دوران ظهور اینجوریه، یعنی اصلا این دنیا عوض میشه، دنیا دیگه این مدلی نیست. برزخ هم نمیشه ها، اونجوری هم نیست که هیچکی بدن نداشته باشه مثلا، نه بدن داریم ولی اصلا خیلی دیگه الان قواعد تنمون حاکمه، سنگینیم، خوابمون میبره، گرسنه میشیم، مریض میشیم، به اقتضای تنمونه دیگه، روحمون باید مدارا کنه با تنمون. اون چیزی که الان تو این عالم حاکمه قواعد مربوط به تنه، قواعد مادی مونه. دوران امام زمان عوض میشه شرایط. بدن داریم، عالم ماده هم هست، ولی دیگه قواعد عالم ماده اینجا حاکم نیست. مثلا در مورد پیری روایت عجیب و غریب داریم که مثلا طرف 7 نسل پشت خودش رو میبینه، هنوز تازه جوون و سرحال و غبراق و هیچ احساس پیری نمیکنه. اصلا دوران این عالم شرایطش عوض میشه، به یک سطح دیگری ما از این هستی میرسیم که خیلی شبیه حال و احوال برزخه، عالم برزخه. عالم برزخ میشه، مثلا کسب و کار عوض میشه. الان ما خیلی درکی از این نداریم، مثلا حالا این ذکر رو چون زیاد فرستید امروز، اینم مزدتون که حالا بعدش هم باز دوباره بفرستید. مثلا داره کسب و کار در دوران ظهور با صلوات انجام میشه. الله سلام خب یعنی چی؟ یعنی همه چی صلواتی میشه، مثل زمان جنگ مثلا آرایشگاه صلواتی، یا نمیدونم مثلا ماشین صلواتی. نه اینجور صلوات که نیستش که، این کالای داد و ستد اینه. بعد اونجا آثار صلوات تو عالم ظاهر میشه، الان ما مخفیه برامون آثار صلوات. الان این صلوات که ما فرستیم نمیدونیم چی شد، کجا رفت. اونجا این سرمایه محسوسه، سرمایه ما دیگه همین صلوات هست، و اونی که بیشتر داره سرمایهش بیشتره و باش بیشتر میتونه کسب و کار بکنه تو این دنیا. سرمایه دارا میشن اونایی که اهل صلواتن. تو روایت هم داره میفهمد که اونی که بیشتر از همه صلوات میفرسته بیشتر از همه سرمایه داره، و بیشتر از این دیگه کسی سرمایه نداره مگر اینکه یکی باشه که از این بیشتر صلوات بفرسته. خب ما الان خیلی از این سر در نمیاریم، ما هم یه لفظی رو میگیم و با اینم کسی الان برید بونگا بگی خب مثلا بگی خونه میخوام، بگی خب چقدر اجاره میدید، بگی مثلا ماهی 5 تا صلوات یا زنگ میزنه 110 یا امیرآباد یه جایی رو معرفی میکنه، چه درد میخوره صلوات. اونجا نه، بله استادش میگه اونجا همه میگن خدا بیامرزه پدر گرون فروش گرونتر، 5 تا صلوات میگم، یکی 7 تا میگم مثلا، چون قواعد عالم دیگه عوض میشه. عالم با نور امام برپاست، الان اونی که ما میبینیم این نیست. الان ما خیلی احساس نیاز به امام نمیکنیم، خیلی احساس نمیکنیم زندگیمون به امام زمان بنده، خیلی احساس نمیکنیم روزیمون به واسطه امام زمان میرسه. ما هم اون حدیث کسا که اون جلسه با هم دیگه خوندیم که همه رو به عشق اینا آفریدم و همه به عشق اینا در حرکته، اینو خیلی درک نمیکنیم. اونجا این معلوم میشه، ظاهر میشه، معلوم میشه همه چی به عشق اوناست. ذکر صلوات هم ارتباط با اوناست دیگه، اعلام محبت به اوناست، و هر کی بیشتر به اونها ابراز محبت میکنه کاراش بهتر راه میفته، سرمایه‌دارتره. این وقت عالم رو میگیره، الان جو مخفی نیست. الان هر کی پارتی داره. پارتی یعنی چی آقا؟ تو این عالم کثیف ظلمت زده ما یعنی چی؟ یه کسی داری که دستش به خیلی جاها بنده، خیلی قدرت داره، خیلی کار ازش میاد. بعد این پارتی ما معمولا ظلم و جنایت و خباثت دیگه، به ناحق دیگه. حق که نیستش که این پارتی که ما داریم. این یکی داداششون، یکی پسرخالشه، یه فیلمی تازگی منتشر شده بود، بعضی از این پمپ بنزینا بنزین نمیدادن، بعد مثلا پسرخاله خودش فقط پمپ بنزین بده. این پارتی بازیه دیگه، این شفاعته دیگه. میگه من بنزین دارم، به رفیقم، در اختیار رفیقم قرار میدم. دوران ظهور امام زمان چه شکلی میشه؟ اونجا دیگه همه چی به حق. در حقیقت این عالم اون کسی که همه کار است در اثر ارتباط با خدا و بندگی تام و تمام خدا امام زمانه و هر کی به اون نزدیکتره بیشتر کار است. هر کی به اون نزدیکتره بیشتر کارش راه میفته. عالم در اختیار اوست و خدا اینو ظاهر میکنه. الان مخفیه. الان معلوم نیست این در و دیوار و ستون و حرفای عجیب غریبه که هم بزنم وحشت نگیره البته ما رو. الان ما فکر میکنیم مثلا این ستون ها مرده است، تصورمون اینه دیگه، در حالی که این نیستش که. بنواخ نور مصطفی آن استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. پیغمبر به چوبی تکیه میداد، یه ستونی بود، سخنرانی میکرد، برای پیغمبر منبر درست کردن. قرار شد پیغمبر برن روی منبر بشینن. هر روز پیغمبر بعد نماز، بین نماز به این ستون تکیه میدادن، منبر میرفتن، پا شدن برن رو منبر بشینن. همه شنیدن، اینا همه شنیدن که این ستونه ناله زد که امروز دیگه ما رو ول کردی یا رسول الله. این بهش میگن ستون حنانه. کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. اینایی که اینم حالا بین پرانتز بگم، این خاطره رو این بر بچه های ستاد بازسازی عتبات تعریف میکردن که اینا حقایق این عالمه. گاهی دیگه اینجا ها بروز پیدا میکنه، دوران ظهور همه جا این بروز پیدا میکنه، همه جا این بروز پیدا میکنه. خیلی دوران عجیب و شگفت انگیزیه دوران ظهور. اینه اصلش، نه اینکه مرغ ارزون میشه و مثلا بنزین قیمتش میاد پایین. اینا که ارزشی نداره که در برابر اون چیزی که خدا میخواد بده، در قیاس با اون که چیزی نیست که حالا بنزین ارزون. همه عالمو برای تو آفریده، تو دنبال بنزین ارزونی؟ انقدر چیزا توی عالم هست من تو خبر نداری. ما تبصرونه و ما لا تبصرونه به تعبیر قرآن، اصلا نمیبینی، اصلا نمیدونی چیا هست. ما میگیم با بنزین بر بریم بیایم، یعنی بسوزیم و هوا رو آلوده کنیم، بعد تو سرمون بزنیم، حالا آلوده شو چیکار کنیم؟ باز مدارس رو تعطیل میکنیم. بعد چقدر هم خوشیم به همین وضع، میگیم شالا عزت میاد یکم بنزین ارزون میشه. مثلا این ساختو کی گفته اینجوری زندگی کنیم؟ این چه وضع زندگیه؟ همه تو یه گوله جا تو پنجام 60 تا خانواده دارن زندگی میکنن، همه کره زمین برای تو آفریدم، همه همجور تو همدیگه دارن میلولن این خیابونا این کوچه ها، و تره ترافیک میذاریم، بعد نمیم فلان میکنیم، جای پارک ماشین نداریم. بعد چقدر به همین زندگی هم دلمون خوشه. آدمیزاد نادون. این بچه های ستاد بازسازی عتبات میگفتن که ما ذریح امام حسین علیه السلام میخواستیم عوض بکنیم. یادتون چند سال پیش ذریح عوض شد؟ 10 سال شد؟ چقدر گذشت؟ بله. میگفتن که این خاطرش بنده خودم شنیدم اینو، حالا شاید هم بشه پیدا کرد منتشر کرد، خیلی عجیب. میگفتن که ما این ذریحی که بود رو میخواستیم در بیاریم، ذریح جدید رو بذاریم. گفتن آقا این ذریح رو که ما می‌خواستیم بلند کنیم، خب ذریح مثلا یه وزن داره، مثلا شما بگیم 5 تن مثلا، این انگار وزن شده 500 تن، کنده نمی‌شد. هر چی با این جره ثقیل و با این چیزا میگه با یه سختی اینو کندیم. و حالا یادم نیست این عبارت که مثلا این ناله رو شنیدیم یا حس کردیم که این ذریح داره در اثر جدایی از این زمین ناله می‌کنه. اصلا نمیشد برد. گفت ذریح بعدی رو به فاصله از زمین که رسونیم خودش پرت شد. گفت اصلا وای نستد که اون وقت آروم آروم میبودیم کار میذاشتیم، دیدیم خودش رفت نشست. همه عالم لبریز از عشق امامه. ما که نمیدونیم، اینجا خودشو نشون میده و لبریز از عشق به محبین امامه. شما فهم کنید ستونای این مسجد مثلا نسبت به شما حس نداره؟ همینجور مثلا شما تکیه کردی بعد پا میشی میری، میدونی چه حسی داره این سنگ الان به شما، چه عشقی داره، چه علقه داره. تو روایت هم داره که بعد از رحلت مومن هر جایی از این زمین که یه ارتباطی با مومن داشته تا 40 روز براش گریه میکنه. این روایته، این عینه که شما براتون گریه میکنه، این پیرنتون گریه میکنه، این محراب گریه میکنه، این حیواناتی که با آدم در ارتباط. ما سردر نمیاریم، نمیفهمیم. عالم رو ظلمت گرفته، نور امام که بیاد، اشرقت الارض به نور ربها، عالم که روشن بشه معلوم میشه همه عاشق امامه و همه دور امام جمع میشن، جمع میشن دور امام. این تعبیر اساسی که باش کار داشتیم، به عشق امام. همین الان هم همه عالم به عشق امام داره کار میکنه. آفتاب دیدی سر وقت میاد؟ به عشق کی میاد سر وقت؟ به عشق ترامپ و بایدن میاد که اینا صبح شد برن جنایت کنن که سفتکاری کنن. به عشق امام زمان میاد. السلام علیکه این تصبح و تمسی، در زیارت حالی حسین میگم سلام بر تو اون هنگام که تو صبح میکنی، سلام بر تو اون هنگام که تو غروب میکنی، سلام بر تو اون هنگام که بلند میشی، وقتی که میشینی. تنفس امام، همه عالم به این نفس ها بنده. ما چه میفهمیم؟ همه عالم لبریز از عشق به امامه. این عشقه که کار میکنه، هستی رو خدا بر این آفریده. ولی الان ما تو ظلمات داریم زندگی میکنیم، این عشق هیچ خاصیتی نداره. این پوله که کار میکنه، این دزدیه که کار میکنه، این پارتیه که کار میکنه، این ظلمه که کار میکنه. هر کی زور بیشتر داشته باشه، اینه که عالمو لجن برداشته. این مشکل اینجاست. اونجا معلوم میشه همه چی به عشق امام. خدا ابر رو برای چی آفریده؟ به عشق کی آفریده؟ کارکرد ابر چیه؟ کارکرد باد چیه؟ کارکرد خاک چیه؟ اینا عاشقه. تو روایت هم داره که وقتی که حضرت ظهور میکنن، هر جایی که اصحاب و یاران امام زمان پا میذارن، اون بخش از زمین افتخار میکنه، با بخش های دیگه از زمین حرف میزنه، چون با ملکوت دارن دیگه، با هم صحبت میکنن. خود ملکوت اینا خیلی عوالم عجیب و غریبی، با هم دیگه حرف میزنن. بعد دیدی مثلا ما به هم پیامک میدیم، میگیم مثلا جاد خالی فلانی امروز خونه ما بود، مثلا میگه این بخش از زمین با اون بخش از زمین حرف میزنه، میگه من الان فلانی پا گذاشته، فلان یار امام زمان الان روی من ایستاده. به عشق، به شعف میاد همه هستی، همه عالم رو پر کرده، خورشید و ماه و چرخ و فلک و این سنگ و این لوستر رو، این نمیدونم چراغ و این میکروفون رو. ما نمیدونیم شدت عشق اینا به محض، ما اینا مرده میدونیم، فکر میکنیم مثل موجودات مرده، چون دلمون تو ظلمات دیگه، دلمون مرده است، تاریکه، نمیبینیم، نمیفهمیم. یه ماشین مرده سوار میشیم، این تکنولوژی غرب هم که هی اومده این مردگی رو برای ما بیشتر کرده دیگه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعضی ها قشنگ تفسیر کردن، گفتن که انقدر درگیر اینا شدید اصلا رفتین تو مقابر، رفتین تو مقبره ها زندگی میکنید، تو قبرستون داریم زندگی میکنید، سنگ مرده و آهن مرده و خونه های مرده و نه عشقی نه محبتی، دل های مرده. و امام زمان با ظهورشون حقایق عالم و اون نور باطنی عالم و اون عشق باطنی عالم رو میاره اینجا، این شکلی دوره هم جمع میشن. اینجا دیگه کسی برای پول تره خورد نمیکنه، این نیست دیگه، برای این کسی دوره هم جمع نمیشه. بعد بریم گردن کج کنیم و سر تکون بدیم و موسموس بکنیم به قول معروف، چون آقا پول داره، دستش بنده به جایی، قدرت داره، زور داره. نه، اینا همه کائنات به عشق او داره کار میکنه. هر چی توی محبتت به این آقا بیشتر بشه، همه کائنات در تسخیر تو بفهمو. ملائکه خدام ما و خدام و محبینا، ملائکه خادم تو هم. ما اصلا قرار نبود اینقدر از زمین و خاک و اینا استفاده کنیم، پس ملائکه خدا برای چی خلق کرده؟ ملائکه رو خدا برای این کار رو خلق کرده، ولی اون تو اون حال و هوا نیست. لو ان قرآنا سیرت به الجبال او کلم به الموتا او قطعت به الارض. آیه قرآنه، از آیات عجیب قرآنه. میفهمد یه قرآنی هست، منظور خود قرآنه، که باهاش چیکارا میشه کرد؟ باهاش کوه رو میشه تیکه تیکه کرد، زمین رو میشه قطع کرد، یعنی طی الارض کرد، باهاش با مرده میشه حرف زد. کلم به الموتا. تو الان دنبال اینی که آقا فلان شبکه رو فیلتر نکنن که مثلا با فلان فامیلت عمر دنیا بتونی حرف بزنی؟ تو خودت چی تصور داری؟ خدا ابزار ارتباطی داره با مرده ها حرف بزنی؟ کلم به الموتا، شبکه ارتباطی خدا اینه. میگم مرده ها خبر داری؟ با کدوم فامیلت در ارتباطی؟ ما با زنده همون در ارتباط نیستیم. یه استوری میذاره گاهی چک میکنیم، اما زمان میان فیلتر که نمیکنن. کجایی؟ همه عالم ارتباط، من میخوام از پایین تا بالای عالم همه با هم در ارتباط بشیم، همه با هم سر بزنیم، همه از هم خبر داشته باشیم. من انفجار اطلاعات اونجاست، همه رو میریزم برات بیرون. تو انفجار اطلاعات به اینه که یه هوش مصنوعی درست کردن، 5 تا سوال چت جی پی تی میپرسی، بعد چرت و پرت هم بعضی وقتا با هم سرهم میکنه. آقا عصر تکنولوژی و انفجار اطلاعات، بیا ببین چیا میگه. من میخوام تو بری با جبرئیل حرف بزنی. تو دلت به اینجا خوشه؟ انفجار اطلاعات اونه. معراج بری، تو هم معراج بری. ما این معراج فقط مال پیغمبر بود. از صلات و معراج المؤمن. تو هم بیا معراج. تو هم برو اون بالا ملاها. تو هم برو از جبرئیل بالاتر. انفجار اطلاعات برات بشه. گیریم، لنگیم. چرا؟ چون تو این ظلماتی. فرمود من بادها رو برای او تسخیر میکنم. روایت کم کم تمامش کنم. ولأذللن له السحاب السعاب، ابرهای سفت و سخت و نرم میکنم براش. ولأرقینه فی الاسباب، همه اسباب رو برای او ترقی میدم. چقدر این عبارت لطیفه. الان ما اینجا من و شما داریم با هم دیگه حرف میزنیم. خب اسبابم برای که صدا به هم دیگه برسه چیه؟ یه میکروفون گذاشتیم و اکو گذاشتیم و برق گذاشتیم و همین بود. ما به نحوه دیگه نمیتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. بعد یکی دورتره، یکی نزدیکتره، بعد با یه زبون داریم صحبت میکنیم. میگه 40 نفر اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، روایت در بصره و درجات اونجوری که یادم. به 40 زبان بودن اینا، به 40 لهجه بودن. حضرت چند کلمه ای صحبت کردن. زمان امام زمان این شکلی میشه. میگه حضرت یه چند کلمه مختصری صحبت کردن، اینا پاشودن اومدن بیرون. همه حاج و واج به هم نگاه میکردن. چی شده بود؟ هر کی میگفت که آقا تو این چند کلمه مختصری که صحبت کرد با لهجه مادری من صحبت کرد، اون میگفت نه آقا با لهجه مادری من صحبت کرد، اون میگفت نه آقا با لهجه مادری من صحبت کرد. میشه ما یه جوری صحبت بکنیم با هم دیگه؟ یه کلمه رو، تازه اینم هنوز اون اصل قضیه نیست، این باز یه گوشی و یه میشه بدون حرف زدن با هم دیگه صحبت کنیم. دوتا از بزرگان به نظرم، مرحوم حداد و علامه طباطبایی. خیلی مرحوم صدا هاشم حداد علاقه داشت مرحوم علامه طباطبایی رو ببینه. به دوستانش سپرده بود که آقا حتما هماهنگ کنید بریم ملاقات سید. هی گفت و گفت و گفت و میگه آخر دیگه ما هماهنگ کردیم. گفتیم چی میخوام بگن با هم دیگه، چیکار میخوام بکنم؟ گفت نشستن تو جلسه و این ور نشست و اون ور نشست و این چشاشو بس سرشو انداخت پایین و اونم چشاشو بس سرشو انداخت پایین و یه نیم ساعت یک ساعت تموم شد و بعد پاشونن گفتن خب بریم. گفتم آقا این همه گفتی بشین و بریم و همدیگه رو ببینیم و اینا؟ گفت ما یک ساعت داشتیم هم یه حرف می‌زدیم، شما نفهمید. لا ارقینه فی الاسباب، مگه حرف زدن فقط همینا از این شکلیه؟ اینا تو آسمون داشتن با هم دیگه حرف می‌زدن. خب تو آسمون برای چی مثلا قصه رو چند دیگر اینجا ببینید؟ تو هم آسمون هم دیگر رو میدیدی دیگر از ایناش ما سر در نمیم. چه خاصیتی تو این ارتباط فیزیکی و حضوری بوده؟ زمان او خدای متعال فرمود من این اسباب رو ترقی میدم. الان این اسباب حرف زدن ما تو پایین ترین سطحش داریم استفاده میکنیم. هی تکنولوژی رو پیشرفت میکنه، دو تا سبب جدید پیدا میکنیم که ای مثلا میشه من و شما از فاصله دورم با هم دیگه زنده مثلا گفتگو میکنیم. یه قضیه یادم اومد، وقتمون فقط دیگه داره میگذره، حیفم میاد اینو نگم، یه اشاره میکنم. ای کاش از قبل یادم بود متنشو می آوردم، البته متنش طولانیه ولی حالا اشاره میکنم، خودتونم جستجو کنید پیدا میکنید. داستان عجیبی، مرحوم علامه میرجهانی از علمای اصفهان یه داستانی داره، این مکتوبش چاپ شده، بعضی دوستان گفتن صوتش هم هست ولی بنده صوتش رو پیدا نکردم. حالا اگه صوتش هم پیدا بشه که خیلی ارزشمند، میگن صوت خود ایشون هست. این قضیه مال سال 50 ظاهرا 50 هجری شمسی میشه، 52 سال پیش، 7 سال قبل انقلاب یا یکم قبل ترش شاید. میگه یه روز نشسته بودم در منزل، به نظرم علامه میرجهانی در مقبره علامه مجلسی هم دفنه، بله میفهمد که نشسته بودم منزل، دیدم یه آقای با یه سیمای خاصی وارد شد. حالا اینجا چه کار داشتم، یه اشاره فقط به این بحث بکنم، یه مطالعه به ما گفت و داستان مفصلی است. گفتم شما اهل کجایی؟ گفت ما اهل روستای نورستانی. این نورستانش، گفتم نورستان کجاست؟ گفت یه روستای وسط صحرای طبس، اونجا هممون هم نمیدونم سیدیم و چیم و اینها، و ما توی ردبندی با امام زمان در ارتباطیم، یه فرمانده هایی داریم و فرمانده هایی دارن و چیزهایی. گفت گفتش که این فرمانده هامونو میخوای ببینی؟ گفتم، گفت دست که تو جیبش یه چیزی در رو چند تا دکمه زدیدم تماس تصویری برقرار کرد. سال 50 تلفنش پیدا نمیشه. گفت اون فرمانده آقا رو دیدم و گفتگو کرد. حالا اینجا چند مهم و جالب، گفتش که به زودی، بعد گفت اینجا محلیه که ما مستقریم و کسی هم حق نداره به این نقطه چپ نگاه بکنه و تعرض بکنه، به زودی آمریکایی‌ها قصد تعرض به این نقطه میکنن، میسوزونیمشون تیکه تیکهشون میکنن، که بعد چند سال قضیه صحرای طبس و هلیکوپتر آمریکایی‌هاش. این قضیهش هست تو اینترنت بزنید، قضیه نورستان و علامه میرجهانی. حالا داستانش مفصله قضیهش، این بخششو ما هم فهم کنیم دیگه، تای تکنولوژی این مثلا ما یه چهار تا آخونده پلش مثلا نمیذارم ما تکنولوژیم روش بکنم. اینو دارن میگم بیا برو بالا، کجایی تو بنده خدا؟ تکنولوژی چیه؟ تو از درونت میتونی با همه عالم ارتباط داشته باشی، اشراف داشته باشی، تو بنده سیم و نمیدونم کابل و از تو دل دریون زیر میره و چقدر کابل میکشن، بعد نمیدونم کوسه میاد چی میکنه، کل اینترنت قطع میشه مثلا، دلمون هم به اینا خوش. امام صادق فرمود من به همه عالم اشراف دارم، مثل اینکه همه چی تو مشتمه، بیا توجه بکنم میفهمم چی کجاست، کی چی کاره است. ما هم بهم گفتن اینجوری بشید دیگه. ما هفته پیش مشهد که جلسه داشتیم، یکی از این دوستان ما ندیده بودیم میشن، ایشون ما رو میشنم اومده بود جلسه، برای هم به قضیه جالب شد، گفتش که شما فلان وقت هم مشهد بودی. گفتم خب مثلا شاید خبر داشته مثلا جلسه و اینا. گفتم آمار جلسه همونو داشته؟ گفت نه. گفتم پس چطور؟ گفتش که شما صحنه فلان وارد حرم شدی و فلانجا وایستادی و رفتی فلانجا. گفتم چطور؟ گفت من مانیتورینگ حرم هم همه رو چک میکنم. گفتم یا ابوالفضل دیگه حرم هم نمیشه، حواس اونها تو حرم، از امام رضا نمیترسیم، از مانیتورینگ باید بترسیم چی کار داریم میکنیم کجا. بعد با خودم گفتم تو همینقدر به امام رضا اعتقاد نداری؟ این مانیتورینگ یعنی احساس میکنیم مثلا این مانیتورینگ از حال ما خبر داره که ما اومدیم و کجای حرم، امام رضا نمیدونه اصلا ما هستیم نیستیم، اینقدر گاهی بعضی وقتا ما ها پرتیم، انگار این میدونه که این حواسش بود پشت مانیتورین که فلانی حرم و فلانجاست و داره میره فلانجا. گفت یه رو مثلا قبل اذان مغرب بود اینجا وارد شدی رفتی فلانجا. بعد اصلا میگم امام رضا خبر نداره، بعد کم کم میگه دیگه اصلا نمیام دیگه، اصلا چه فایده داره هم رفتن. طرف میگه که من حاجتی داشتم در، به نظرم همین عیون اخبار رضاست دیگه، خیلی امروز هم روایت از حافظا خوندیم و هم حافظا گفتیم الحمدلله. میگه حاجتی داشتم مثلا لباس حضرت رو میخواستم و برای دخترام مثلا یه پولی میخواستم که اینا رو شوهر بدم و یه دو سه تا حاجت این شکلی. گفتم برم خدمت حضرت بگیرم. راه افتادم مثلا از مدینه تا مرو یه همچین راهی. راه طولانی چند روز تو راه بودم، رفتم به امام رضا رسیدم. اصلا انقدر که طول کشیده بود و بعد دیگه اونجا دیدن امام رضا مثلا یادم رفت همه چی. گفت حضرت رو دیدم و ابراز عشق و علاقه و محبت و اینا. اومدم پاشم برم، حضرت فرمود که این لباس اونم خرج جهیزیه بچه ها، اینم فلان بردار اینا رو. فکر کنم از امام رضا معطلی ان که این بیاد بگی و به حضرت بشن تازه فکراشو بکنن. اصلا قضیه بالاتر از ایناست. کی این میل و کی این فکر رو به ذهنت انداخت که از امام اینو بخوای؟ خودش انداخت. یعنی امام رضا انداخت به دلش، تو نمیخوای بیای ما رو ببینی، بیا از من یه پولی بگیر، پاشو بیا یکم من خرج بچه‌هاتو بدم. بعد اومد اونجا یادش رفته. ما فکر مثلا پای زری و وایسون دونه دونه بگیم، درستم بگیم، مثلا قاطی پاتی نشه و حاجت. امام بابا زمان ظهور این عالم این شکلی میشه. ولأنصرنه بجندی، او رو با سربازان خودم نصرت میکنم. ولأمدنه بملائکتی، با ملائکه هم او رو امداد میکنم. حالا چی؟ آخرش رو بگم و دیگه کم کم بحث رو جمع بکنم. این نکته پایانی و بحثای جلسات بعد انشاءالله. حتی یعلن دعوتی. همه اینا برای چی بود آقا؟ همه اینا هم باز مقدمه بود. همه اینا هم مقدمه بود. ما اومدیم تو دنیا که ابر سواری کنیم و مثلا سوار بر مثلا کوها باشیم. مگه برای این اومدیم؟ نه، قضیه بالاتر از این هست. این کارا رو میکنم تا دعوت منو علنی کنه و یجمع الخلق علی توحیدی. روایت غریبی متاسفانه. همه مخلوقات رو بر توحید من جمع کنه. همه حواسشون فقط به من باشه، منو بپرستن. و همه با هم جمع باشن، با هم منو بپرستن. همه خلائق، همه هستی. ثم لأدیمن ملکه، ملک او رو بهش دوام میدم. ولا اداولن الایام بین اولیایی الی یوم القیامه، دیگه از اونجا تا قیامت حکومت دست اولیای من میچرخه بعد از ظهور. پس قضیه چی شد آقا؟ فرمود همه رو به توحیدم جمع میکنم. فلسفه ظهور امام زمان اینه، همه با هم خدا رو بپرستیم، موحد بشیم. ما الان اصلا خبرگاهی نداریم دیگه که اصلا مثلا تو نماز اولیاء خدا چی گیرشون میاد، چه حال و احوالی دارن، کجا سیر میکنن، سحرهاشون مثلا چه شکلی میگذره، تو زیارت مثلا چی کار میکنن. خیلی از اون حال و هوا تهش مثلا فکر میکنم آقا یه سیب و گلابی و حوری میدن. و علامه طباطبایی رحمت الله علیه طعم و لذت مناجات و عبادت رو ببینید. یه وقت به یکی از شاگردانشون فرموده بود که استاد ما مرحوم استاد آقای قاضی، حالا خود آقای قاضی هم که حال احوالی، حالا ازشون یکم بگم رحمت الله علیه، ایشون فرموده بود که تمام سختی ها و مشکلات زندگی ما تا الله اکبر نماز مونه. الله اکبر نماز که میگه مثلا ما دیگه تو این دنیا نیست، مثلا مشکل نه بدبخت نه، با اینکه ایشون خیلی مشکلات عجیب و غریب داشت. علامه طباطبایی فرموده بود که استاد ما قاضی به ما فرمود که اگر در حال نماز چیزهایی از امور غیبی براتون محسوس شد، محل نذارید، حواستون به خدا باشه. خدای قاضی هم فرموده بود با لهجه شیرین آذری فرموده بود که تمام گسته من این است که ما اگر بمیریم بعد از مرگ نماز را چه کنیم. یعنی قصه میخورد که نکنیم و بریم بهش دیگه نذارن نماز بخونیم، بگه مزه نمیده اونجا. بعد شاگردانش بعد از رحلتش خواب دیده بودن که در قصرهای از بهش این حوری ها همجور میرفتن میومدن و باغ عجیب غریبشون بایستاد و نماز بخونن. این چه لذتی اونجا بوده که اینا صفره. بعد علامه طباطبایی به این شاگردش فرمونده بود که اینا شاگردان اهل بیت بودن و اهل بیت اینجوری تربیت میکنن. زمان ظهور بستر این آقا فراهم میشه. این خیلی مهمه. این اصل کاری که ما باید بخوایم اینه. فهمیده بود که تو نماز بودم، نماز شب بود ظاهرا سحر، دیدم یه حورالعین. حورالعین میده تو روایتون اوصاف عجیب و غریبی ازش نهاش. فهمود اگر یه برقی بزنه یه لحظه یه رخی از حورالعین برای اهل زمین ظاهر بشه، همه میمیرند از شدت شوق و هیجان نسبت به این فرشته زیبای خدا. الله تعالی فهمده بود که تو نماز بودم، دیدم یه حورالعین بهشتی با جامی از شراب بهشتی از روبرو وارد شد، محلش نذاشتم، از سمت راست وارد شد محل نذاشتم، از سمت چپ وارد شد محل نذاشتم رفت. حالا به شوخی جدی اینا شاگرداشون بهشون گفته بودن آقا پشیمون نیستی الان؟ ناراحت نیستی؟ لطافت رو فهمده بود که از این ناراحتم که دل مخلوق خدا رو شکستم. نمیشد بهش توجه کنم، این بنده خدا دلش شکسته، هی اومد به ما تقاضا داشت، نتونستم واسش مثلا اجابت بکنم. آدم به کجا میتونه برسه؟ و یجمع الخلق علی توحیدی، موحد میشن بعد از ظهور امام زمان همه. نماز رو تازه میفهمم چیه، کیف این بندگی مزهش میاد زیر زبونم. یه صحنه‌ای تو این سریال یوسف هم که تازگی پخش شد بود دیگه، که زلیخا این همه زور زد به یوسف برسه، وقتی رسید بعد رفت تو خلوت، گویه 40 روزی نمیخوام کسی رو ببینم. یه طعم دیگه این قضیه معروف از گوهرشاد شنیدید لو؟ که وقتی داشتن این مسجد رو میساختن، خیلی دیگه امروز مشهدی شدیم، مسجد رو داشتن میساختن، ایشون عروس کی بود؟ گوهرشاد شاهرخ. یکی از این کارگرها بهش علاقه من میشه، نقل اینجور قضیه، خیلی دل باخته میشه، ظاهرا زیبا هم بوده، اثر ماندگاری هم ازش مونده دیگه، مسجد گوهرشاد. بیتابش میشه، میگم خب با تو ازدواج کنم، من شوهر دارم. میگه ولی من یه شرطی باهات میذارم، اگه اینا اجابت بکنی قول میدم طلاق بگیرم با تو ازدواج کنم. میگه چی؟ میگه 40 روز باید سر سجاده بشینی عبادت کنی. حالا اینجور نام شده دیگه، و جز برای مثلا قضا حاجت و وضو و حالا غذایی و چیزی اینها خوراک بلند نشه. این 40 روزش مثلا میشه 2 ماه 3 ماه 4 ماه. گوهرشاد خبری میگیره از اون، آماری بگیم فلانی کجاست، میرن بررسی میکنن، میگن رفته آقا غرق شده توی عوالمی. گوهرشاد و مهرشاد دیگه هیچی نمیشنسه، رفته یکی دیگر رو پیدا کرده. گوهرشاد کیه؟ این اون اصل داستانه که زمان ظهور محقق میشه، دلها با هم این شکلی جمع میشه، همه در فروغ رخ خدای متعال هم دیگر رو میبینن. بعد ببین چه عشقی میشه، میشه یه چیزی از جنس عشق امیرالمومنین و فاطمه زهرا به هم دیگه. همه این شکلی به هم علاقه دارن، امیرالمومنین و فاطمه زهرا، که مثلا ماها که علاقه شون مثل یه همسر رو چه میدونم این ابعاد حیوانی و اینا نیستش، که یه عشق دیگریست، سر مطلق خداست حضرت زهرا سلام الله علیها، که اون هفته با هم روایت شد سری رد شدیم. فهمود در قیامت به انبیا هم میگه تعت الروس و قز الابصار، سرا رو بندازید پایین، چشما رو ببندید. یعنی انگار تا اون لحظه که داره فاطمه زهرا رد میشه وارد بهش بشه، بازم قرار نیست کسی فاطمه رو بشناسه، که اون هفته با هم روایت شد خوندیم که خودش وقتی وارد بهش میخواد بشه وای میسته و خدا متعال میگه چی میخواد، عرض میکنه میخوام حالا من شناخته بشم، بعد حالا خدا میفهمد برگرد. یعنی یه سری بود هیچکی نفهمید فاطمه کیه و چیه، لیلت القدر بود، یه نفر میدونست فاطمه کیه، اونم علی بود. فاطمه هم این نبود برای علی، این نبود یه فاطمه. اون میگه روزی 3 بار فاطمه زهرا میدرخشید برای امیرالمومنین، تعبیر عجیبی است در روایات. این چه نوری بوده که در خانه علی از فاطمه زهرا طلوع میکرده برای امیرالمومنین؟ اون نور رو داشتی پیغمبر فرمود نور ما وقتی ظاهر شد ما ما تسبیح گری ملائکه و فکر نکنم ما خدا هست. همچین نوری، همچین جلوه، دلبرانگی های فاطمه زهرا برای امیرالمومنین اینجوری بوده. شبها سحرها خدا میدونه چی میگذشته بین این دو نفر، از اسرار الهی، از حقایق این عالم. تو این ایام بعد از پیغمبر، حالا یا 75 روز یا 95 روز، جبرئیل میآمد خدمت فاطمه زهرا. انیس و مونس فاطمه زهرا تو این روزهای تنهایی و غربت، فاطمه اینه تو نگاه نکن مردم مدینه رهاش کردن، نگاه نکن بیت الاحزانش هم خراب کردن، فاطمه اینه، جبرئیل انیس و مونسش بود. و تا قیامت جز به جز اتفاقات عالم رو برای فاطمه زهرا گفت و فاطمه زهرا برای امیرالمومنین گفت و امیرالمومنین یادداشت کرد، شده کتاب فاطمه که دست امام زمانه. یعنی همین جلسه من و شما رو هم، این که دعای ندبه میشه صبح جمعه ها میاد، جبرئیل همین هم عرضه کرده. ایشالله اون موقع که گفته حتما حضرت لبخندی زدن. میدونید خیلی فاطمه زهرا یکی از اون چیزایی که واقعا قلب مقدسش رو شاد میکنه اشک برای ابو عبدالله. ایشالله اون وقتی که اسم ما رو دادن به بی بی به عنوان گریه کن رد کرده باشه، ایشالله قلب مقدسش آروم شده باشه و دل شاد شده باشه به این که این میاد با ناله هاش یاد بچه منو گرامی میکنه. ایشالله که حضورمون و وجودمون مایه دلگرمی باشه برای فاطمه زهرا. تو مدینه که نبودن، مایه دلگرمیش نبودن دیگه. آخر وصیت کرد علی جان نمیخوامیش کدوم بیان، نمیخوامیش کدوم بفهمن، راضی نیستن، احدیشون با خبر نشه. همچین مادری، همچین مهری، همچین عشقی، کار به کجا رسید؟ اینطور دلسرد بود این روزهای آخر. بنا به بعضی از نقل‌ها بچه‌هاشو جمع کرد، فبود خواهم دعا کنم. از سبه ظاهر این بچه‌ها دلشون شاد شده، مادر میخواد دعا کنه، دعای مادر مستجابه، لابد الان دعا میکنه خدا به سلامتی بده. ایشالله دیگه مادرمون از این بستر بلند میشه، چند وقت بوی نون مادر تو این خونه نپیچیده، محابون رو شونه کنه، آب و جاروی کنه، این بسترش رو جمع کنه از کنج این اتاق، آینه دقمون شده این بستر مادر، این زخم مادر، یدم دم میگه هر لحظه این خون تازه رو لباسه ظهور میکنه. اون فاطمه این که روزی سه بار برای علی میدرخشید، الان علی هر وقت نگاه میکنه فقط خون میکنه. بچه ها رو جمع کرد، میخوام دعا کنم، شماها آمین بگیم، دعای بچه هم مستجابه. چه حالی داشته مادر؟ چی بوده اونجا؟ چی گذشته؟ به چه وضعی مادر رسیده؟ ما نمیفهم که این بچه ها رو جمع کرد. اینا جمع شدن، مادر شروع کرد دعا کردن، اللهم اجل وفاتی سریعا، خدایا سرعت ببخش به رفتن فاطمه. من نمیدونم حال این بچه ها چطور بود اون لحظه، مونده بودن آمین بگن مادر ازشون درخواست کرده، چجور آمین بگیم ما دیگه بعد این مادر کیو داریم، بابا دیگه بعد این مادر کیو داره. جانم به این مادر، این ساعات پایانی فاطمه زهرا، همه یه کاراش هم راست و ریس کرد تا جایی که تونست که علی خیلی به زحمت نیورد. همه یه کارهایی که لازم بود، خونه رو مرتب کرد، خودش هم شستشو داد، لباس تمیز هم تنش کرد، فرمود علی جان خواستی منو غسل بدی از روی پیراهن غسل بدی، لباسم هم تمیزه، خودم لباس تمیز به تن کرد. خیلی اسرار حتما میتونه داشته باشه این قضیه که فاطمه زهرا اینطور فرمود به امیرالمومنین من از روی پیراهن غسل بده. ولی به هر حال یه چیزی هم که به ذهن میرسه اینه، یه بخشیش هم اینه، به هر حال شبونه که فرمود غسل بده، خب شبانه دفن کن یه قضیه از همه هم میدونی، ولی چرا شبانه غسل بده؟ شبانه کفن کن، هم شبانه غسل بده هم از روی پیراهن غسل بده. شما چی میفهمید از این عبارت؟ یه وقت چشم علی به این کبودی ها شرمنده نشه علی من. من یه اشاره فقط بکنم روزه رو تمام کنم. وقتی که پیغمبر در شب عروسی فاطمه رو دستش رو گذاشت در دست امیرالمومنین، نقل روایت اینه که پیغمبر خطاب کرد به امیرالمومنین فرمود یا ابوالحسن علی جان هذه ودیعت الله و ودیعت رسوله اندک، علی جان این امانت خدا و امانت پیغمبر پیش توه، فحفظ الله و حفظنی فیها، حواست باشه از این امانت در برابر خدا و در برابر من پاسبانی کنی. ولی یه جمله هم پیغمبر فرمود معنا داره، فرمود و انک لفاعل، البته میدونم تو این کارو میکنی. یه جورای انگار از پیش میخواست علی از شرمندگی در آب. وقتی فاطمه رو در خاک گذاشت امیرالمومنین خطاب کرد به پیغمبر اکرم، اول به پیغمبر سلام داد بعد خطاب کرد گفت لقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله یادت شب عروسی امانت رو نگفت امانت رو برگردوندم، عبارت رو باید دقت کن، فهمون استرجعت الودیعه، امانت رو گرفتن و برگردوندند، امانت برگردانده شد، انگار من خودم نیاوردم آوردن، و اخذت الرهینه، این چیزی که پیش من سپرده بودی قاپیدن از من بردن. بعد جلوترش فرمود که فاحفه السؤال و استخبر الحال، یا رسول الله، انگار لحن امیرالمومنین این شکلیه دیگه، این امانت رو هر جوری که یافتی اگه میبینی اون شکلی که من به هم سپردی بر نگردوندم، خودت از فاطمه سوال کن. تعبیرم اینه فاحفه السؤال، فاحفه السؤال منظوری نیست که سوال کن، میگه سوال پیچش کن. خیلی عبارت دقیقه، این عبارت امیرالمومنین در نهج البلاغه است، فاحفه السؤال، انگار منظور اینه که من که هرچی پرسیدن به من که نگو، خودت سوال پیچش کن. ولی این پسرم هی زیر لب یه چیزایی میگه، انگار این خبر داره داستان چی بود. من نمیدونم تو این کوچه چه گذشته، یا رسول الله خودت سوال کن، این صورت کبود از چی بود، این گوش پاره از چی بود. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل زل الحقوق زل الارحام از ثالث سر سفره با برکت حضرت زهرا مهمان بفرم، شب اول قبل حضرت زهرا به فریادمون برسن. شر ظالمین مستکبرین آمریکا و اسرائیل به خودشون برگرد، نیست و نابودشون بفرم، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرم، مشکلات مادی و معنوی این مردم امت اسلام به فضل و کرامت برطرف بفرم، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرم، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیبمون بفرم، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن، بنده